بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الطلاق، جلسه 20، صفحه 439. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. بحث ما در بحث طلاق خلع بود. شرایط طلاق خلع عموما همون شرایط مطلق طلاق بود. رسیدیم به کیفیت صیغه. دو سه تا از شرایط اینجا باقی موند. یکی این که مشهور قائلن که بین انشاء و بذل، یعنی بین انشاء بذل و بین صیغه طلاق، نباید فاصله‌ای باشه به نحوی که به موالات عرفیه بین ایجاب و قبول در عقود مخل باشد. و از متن میخونم، از متن مدعا، صفحه 434 با این کتاب ها. و یعتبر لدى المشهور عدم الفصل بین انشاء البذل و الطلاق به ما یخل بالموالات العرفیه. مشهور قائلن که در عقد در طلاق خلع قائلن که معتبر است که فاصله بین انشاء بذل توسط زن و طلاقی که مرد میدهد فاصله نیفته. اون به ما یخل بالموالات العرفیه، به اون مقداری که نسبت به موالات عرفیه مخل باشد. حالا موالات عرفی توی ایجاب و قبول در عقود متعارف فرق میکنه. حالا مثلا در مورد خرید و فروش، در مورد اینها، مثلا زن بذل کنه، مرد میگه باشه میرم تو مسجد طلاق رو میخونم، حالا 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت، ولی زن مالش رو به همسر ببخشه، ماه بعد مرد حاضر بشه این رو بیاد طلاق بده، اینجا چه کار بکنیم؟ این فاصله درسته یا این فاصله درست نیست؟ و یجوز و فلفدیه، مرزنی هست مثلا در کشور خارجی یه وکالتنامه به همسرش میده که منو طلاق بده، در مقابلش این منزل رو به اسم خودت بزن، من منزل رو بخشیدم به تو، تو برو وکالت میدم، بعد برو به اسم خودت بزن. و این تا برسه حکم به اینجا و مرد بره اقدام بکنه و بعد زنش طلاق بده چند ماه طول بکشه. پس این یکیه. بحث بعدی اینه که خب اون فدیه‌ای که زن میپردازد در مقابلش خودش رو از علقه زوجیت مرد رها میکند چه مقداره؟ در طلاق خلع که چون زن کاره هست و مرد زن رو میپسنده و دوستش داره، ممکنه مبلغ خیلی زیادی بگیره، مهرشون 5 سکه است، ولی میگه تو منو با 4 تا بچه میخوای ول کنی بری خارج از کشور، باید به من حتما 1 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان پولداری پول بدی. و یجوز و فلفدیه ان تکون به مقدار المهر او اقل او اکثر، هر مقداری هست. مرد راضی نمیشود در اینجا، زن حاضر میشود 10 برابر 100 برابر مهری که گرفته رو بده تا از اینجا راحت بشه. و طلاق و فل خلع باینون، طلاق خلع هم طلاق باینه، مرد حق رجوع ندارد به شرطی این که زن رجوع نکنه. ولی اگر زن رجوع کرد و اون مالی رو که به همسرش بذل کرده بود پس گرفت، مرد هم حق رجوع داره، طلاق تبدیل به طلاق رجعی می شود. و طلاق و فل خلع باینون مالم ترجع الزوجتو عن البذل فی العده، اگر زن در عده رجوع کرد که خب مرد هم می تواند رجوع کند، اگر هم عده تمام شد که دیگه باین می شود، حق رجوع نیست. و المباراتو، مبارات در اصطلاح به معنی مصالحه هست، بارعهو یعنی صالحهو، مبارات چون عقدیه که زن شوهر صلح می کنن بر این که از همدیگه در مقابل مبلغی جدا بشن، هیچ کدوم همدیگر رو هم نمی خوان. تصاو الخلع فی الاحکام المتقدمه، در اصل اون احکامی که برای خلع گفتیم در بالا یکسان است، چند تا فرق دارن، 3 تا فرق اینجا بیان شده. و تفارق حوفی اول که ظاهرا در نظر ایوانی همین 3 تا فرقه، اعتبار الکراهت من کلت طرفین که توضیحشو قبلا دادم، هر دو طرف باید کاره باشن، به خلاف فل خلع، به خلاف عقد خلع، از طلاق خلع، از فان الکراهه معتبر من الزوجه فقط، در اونجا کراهت فقط از ناحیه همسره. دومیش یه که الله یکون الفدا اکثر من مقدار الفرح فیها، در مبارات نمیشه از مهر بیشتر بگیری، ولی در خود چون مرد همسرش رو میخواد میتونه بیشتر بگیره. سومیش انها تقع به لفظ طلاق، دیگه لازم نیست حتما اونجا به لفظ طلاق باید واقع بشه، به لفظ مبارات واقع نمیشه. و ایقول از زوج بگه انت طالقون، فرقش با طلاق چی بود؟ فرقش اینجا باید بگه علا کذا، انت طالقون علا کذا، یا بگه بارعتو که علا کذا فانت طالق. ولا یکفی انشاء به لفظ مبارات وحدهو، بگه بارعتو که علا کذا درست نیست. اما مستنداتش رسیدیم به شماره 12439. اولیش یه که باید فاصله بین انشاء فدیه و طلاق نشه. یه بحث بسیار مهمه، مرحوم شیخ رحمت الله علیه در کتاب شریف مکاسب ذیل بحث شروط عقد بیع اونجا ذکر میکنن که آیا در عقود موالات و عرفیه شرطه یا شرط نیست، میشود انشاء کرد و طرف مقابل بعدش قبول بکنه. بین آقایان علما اختلافه، همونجور که میدونید متقدمین بارها گفتیم سخیر بودن، خیلی رو شرط میدونستن، ولی متأخرین میفرماین نه، اون چیزی که به لحاظ عرفی دلیل خاص نداریم، اون چیزی که به لحاظ عرفی معتبره اینه که در زمانی که طرف مقابل، چون اونها میگن آقا عقد دیگه، عقد یعنی پیمانه به پیمان، پس وقتی شما انشاء میکنی باید انشاء شما به انشاء طرف مقابل گره بخوره، میفرماین نه، برای گره خوردن همین مقدار کافیه که در زمانی که طرف مقابل هم دارد انشاء میکند او باید یا رضایت میدهد، حالا مفاد عقد هر چی باشه، طرف مقابل باید وقتی میخواهد انشاء کند اون موجب بنای بر ایجاب خودش داشته باشد. همین که بر همون قصد فروش خودش، قصد خرید خودش، قصد اجاره خودش، قصد صلح خودش، قصد نکاح خودش باقی باشد، این کافی است برای که طرف مقابل قبول بکند. حالا اگه یه جایی توی عقد خاصی نص آمد که باید سریعا وقتی این رو گفتی طرف مقابل قبل تو رو بگه یا اونم صیغه خودش رو انشاء بکنه به مضمونی که عقل هست، اون بحثش جداست. ولی به صورت کلی ما دلیل نداریم که اینجا باید حتما تا شما گفتی طرف مقابل هم قبول بکنن. خب اینجا میفرماین که در اینجا چجوریه؟ در عقد طلاق معمولی زن کاری نیست، مر زن عرض کنم خدمت شما بنابر مبنای اون مهر میآید، عرض کنم ببخشید، در عقد طلاق بر دیگه، در عقد نکاح زن تزویج میکند خودش رو، مرد قبول میکند، اونجا این قبول طرف مقابل درش دخیله. ولی در عقد طلاق نه، انشاء یک طرفه است دیگه، زمانی هم نداره، بذلی هم که درش نیست، زن که مالک مهر به صرف این که عقد رو خونده مالک مهر شده هیچی، مرد فقط میخواهد زنش رو از خودش جدا بکنه دیگه، صیغه طلاق رو ایقاع میکنه، با انشاء این ایقاع محقق میشود. ولی در خل و در مبارات باید در مقابل بخشش زن باشه، چون باید در مقابل بخشش زن باشه، زن باید انشاء تملیک بکنه، مرد بعدش انشاء طلاق بکنه. حالا این رو تبدیل به عقد میکنه یا نه، اونجا واقعا ایقاعه، ولی ایقاعیه که پس از انشاء زنه، یعنی زن انشاء میکنه بعدش مرد ایقاع میکنه، این رو تبدیل به عقد میکنه یا نمیکنه. ظاهر بعد از ادله اینه که این رو تبدیل به عقدش میکنه، لذا مرحوم صاحب جواهرم یک دلیل که آورده بر این مسئله همینه، میگه بر این ایقاع طلاقی صدق میکنه که عقده. یه جا آمده گفته مصالحه هست، میگه وقتی مصالحه کردن، یک جا میگن زن خریده از خودش را از مرد، اشتره زنان، میخونیم روایات شد. خب لفظ شراء و لفظ صلح به کار رفته، گویا این که تبدیل شده این ایقاع به عقد، وقتی تبدیل شده این ایقاع به عقد باید همون شرایط عقد رو داشته باشه. خب اولا این که در خود عقود آیا موالات شرطه محل اختلافه، خب خیلی ها نمیپذیرن، مثل آقای ایروانی که جزء متأخرینن اصلا نمیپذیرن که چنین چیزی شرط باشه. ثانیا این بعیده به لحاظ عرفی که این تبدیل بشود به عقد، به نظر میرسه عقد نیست، یعنی ایقاعیه که متوقف بر یک بذله، نه اینکه واقعا اینو تبدیل به عقد کنه. حالا در هر صورت مسئله محل اختلافه که آیا فاصله هست یا نیست. آقای ایروانی اینجا هم مثل بقیه عقود میگن لازمیه که زن در موقعی که مرد میخواهد انشاء طلاق بکنه بر همون بذل خودش و بخشش خودش باقی باشه، رجوع نکنه. و اما اعتبار و عدم الفصل بین انشاء الفدیه و طلاق
فهوال مشهور قدمایی، شاید متأخرینی هم باشه. و استدل له فی الجواهر، یا و استدل له فی الجواهر، مرحوم صاحب جواهر چند تا دلیل آوردن. یه دلیلشون اینه: تارتن به ان الخل معاوضتون بین بذل الفدا و انشاء الطلاق. اینجا خل یک نحوه معاوضه است، تبدیل می شود به یک نحوه عقد، از حالت ایقاعی خارج می شود. زن بذل فدا میکنه، مرد انشاء طلاق میکنه. فهو علی هذا کسائر المعاوضات، لقول امیر المؤمنین علیه السلام: لکل مطلقه متعتن الا المختلعه فانهاش ترد نفسها. این لکل مطلقه متعتن مستقلا توضیح میدم بعدش، این عبارت ها که تمام شد. از اینجا میگن مگر مختلعه، فانهاش ترد نفسها. فعلا محل استشهادمون تو این حیث اشتراعه. حضرت اینجا میگن که زن خریده از خودش را، صاحب جواهر میخواد از این استفاده کنه که شراء صدق میکنه. موثقه بغباغ عن ابی عبدالله علیه السلام: المختلعت ان رجعت فی شیء من الصلح. اگه زن بعد از یک هفته پشیمان شد، آمد اون چیزی را که مصالحه کرده رجوع کرد، گفت پولمو پس بده، مرد هم یقول لارجعن فی بضعک، من هم با تو دوباره محرم میشوم و تو هم دیگه بر من حلالی. پس این یک دلیله که حالا ایروانی رو نمیپذیرن، خدمتشون توضیح دادم. و اخرى به ان القدر المتيقن من نصوص الباب. خب این باشه بعد توضیح بدم. یه توضیح در مورد این روایت عرض کنم امیرالمومنین علیه السلام خدمتتون عرض بکنم. نگاه کنید، یک مقدمه‌ای داره، باید توضیح بدم تا روایت روشن بشه. در آیه شریفه 236 سوره بقره آمده: ولا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. نگاه کنین اینجا چی جوریه؟ در آیه شریفه میگه که اگر آمدید و زناتونو طلاق دادید قبل از این که با اینها دخول بکنید، یا اگرم آمدید براشون هنوز مهر معین نکردید، در اینجا وقتی زنا رو میخوان طلاق بدید یک چیز کنید، یه عرض کنم خدمت شما، یا هنوز مهر براشون قرار ندادید، متعوهن نه، یه متاعی به اینها بدید، یک مالی رو بدید. کسی که وضع مالیش خوبه به میزان خودش، کسی که مقتر وضع مالیش بده، فقیره، به اندازه خودش، متاعا بالمعروف باشه، متاع بالمعروف باشه، یه مقدار متعارف باشه. که در روایات اینو توضیح دادن، گفتن علا قدر عیالهی و معونته ملته یه صلاح لهم و له و لهم، هر مقداری که متعارفه و میزانی که داره، چند تا همسر داره، چقدر درآمد داره، هر کسی به میزان خودش. اسم این رو میذارن متعه طلاق، درست شد؟ که این متعه طلاق هم همه امروز هم یه هست که اگرم مردی رو زنش رو بدون دلیل خواست بیاد بره مرد طلاق بده، یعنی طلاق خلع و مبارات نباشه، طلاق بشه، الان هم میگن باید نصف اموالش رو به مرد به زن ببخشه یا دادگاه مبلغی رو تعیین میکنه، که بحث مفصلی داره، به لحاظ حقوقی نمیخوام وارد بشم. یه اختلاف بین آقایون شیعه و سنی هست. مشهور شیعه میگن این مار همه موارده، مد همه عرض کنم خدمت شما زنایی که طلاق گرفتن باید بهشون متعه داده بشه، نه این خصوص دو موردی که در روایت آمده، زنی که غیر مدخول است یا زنی که براش چیز قرار داده نشده، مهر قرار داده نشده. و این روایت امیرالمومنین علیه السلام مؤید این نظره که عرض کردم، چون محل بحث ما نیست تفصیلا واردش نمیشیم، فقط برای که روایت رو متوجه بشید معناش چیه خدمتتون عرض میکنم. حضرت امیر فرمودن: لکل مطلقتن متعتون، همه مطلقا متعه دارن، نه دو اون گروهی که در آیه شریفه 236 سوره بقره آمده است. بعد فرمودن الا المختلعه، که ای که بگن الا المختلعه، مشهور فقها نظرشون اینه که در عقد در مبارات هم مثل مختلعه، در لعان هم همینطوره، زنی که با شوهرش ملاعنه کرده اونم متعه نداره. حضرت اینجا تعلیم میارن: فانهاش ترد نفسها، این دیگه یه پولی داره خودش رها کنه، باز دوباره از این بخواد یه پولی از شوهرش دوباره بگیره، این نمیخواسته شوهرش رو رفته طلاق گرفته و جدا شده، خودش رفته خودش رو خریده و آزاد کرده، ولی حالا شما باز دوباره بگید که مامسرم باید یه پولی بهش بده، مرد زنو نمیخواد، خب یه متعه بده این زن از این زندگی یک بهره ای داشته باشه، همجوری ول نشه و بره. ولی وقتی یعنی در واقع دلش به دست بیاد دیگه، زنی هست مهرش هم گرفته تو خونه زندگی میکنه، مطیع همه چیزاش هست، یک دفعه ولش کنی پاشو بیا برو یه مالی رو بده دلش به دست بیاد، یا مهری براش تعیین نشده که حالا بحثای فقهی سرجای خودش. ولی اینکه نسبت به زنی که پولی داده خودش رها کرده رفته، باز دوباره بگیم یه پولی هم بده، حضرت میفرماید فإنهاش ترد نفسها، او دیگه پول داد خودش خرید رفت دیگه. پس اینجا بحث شراء صرف میکنه، صلح هم همین جوریه دیگه. ایراد آقای ایروانی رو در این کتابای مختصر حذف کردن، ولی آقای ایروانی میفرمایند که عرض کنم خدمت شما این دوتا روایت خیلی ظهور روشنی در بحث معاوضه ندارد، مخصوصا عرض کنم نمونشیه که اگه معاوضه باشه ایشون یک شاهد عرفی میارن، اگه معاوضه حقیقیه باشه زن برگشت باید حتما دوباره عقد زوجیت هم برگرده، در صورتی که نظر مشهور اینه که اگر آمد و از عقد برگشت مرد حق رجوع داره، لهو این که رجوع داره، نه اینکه حتما الزام باشه رجوع کنه. پس معلوم میشه واقعا معاوضه حقیقی نیست، علاوه بر این که همونجوری که توضیح دادم در معاوضات حقیقیه هم معلوم نیست این بحث روشن باشه و قبول ندارن، چه برسه به اینجا. دلیل دیگری که اینجا ذکر میکنن، میگم قدر متیقن از نصوص باب حالتیه که موالات باشه، و در مواردی که شک میکنیم غیر از اون قدر متیقن اصالت الفساد جاریه. خب اینم بارها عرض کردیم جریان و تمسک به اصالت الفساد در جایی درسته و شما حق دارید بهش تمسک بکنید که عرض کنم اطلاقی ولو اطلاق مقامی وجود نداشته باشه. در مقام اگر ممکنه بعضی از الفاظ بگیم که گفته طلاق بده اطلاق لفظیه، یا خل رو گفتن بدونی که به این نکته رو ذکر کنن، عرف هم توضیح دادیم که موالات رو شرط نمیدانه به این معنا، پس بنابراین شرط نیست. از آخر آقای ایوانی میفرمایند فل مناسب عدم اعتبار الموالات و یک فاستمرار و عزمها علی البذل، ولی باز تحفظا من مخالفت المشهور هم میگن احتیاطنی که فتوای به خلاف ندیم. پس و اخرى بان القدر المتيقن من نصوص الباب حالت التحفظ علی الموالات و الاصل عدم الصحفی ما سوا ذلك، که توضیح دادیم اصلا راهی برای رجوع به اصل در مقامی که اطلاق لفظی داریم یا اطلاق مقامی داریم نیست. این تمام. ما آمدیم گفتیم فدیه در طلاق خل میتواند به قدر مهر یا بیشتر یا کمتر باشد. این شاید نظر مشهورم همین باشه، دلیل روایی هم داره. اما انه یجوز فی الفدیه ان تکون به قدر المهر او اکثر او اقل فلعدم الدلیل علی اشتراط حد معین، ما دلیلی نداریم، گفتن یه چیزی رو بده خودشو آزاد کنه. بل ولی دلیل علی العدم دلیل داریم که لازم نیست حد معینی مشخص بشه، گفته هر چی میخواد. صحیحه زرارا نگاه کنید که بعدن به این صحیحه نیاز داریم، میگه المباراتو یؤخذ منها دون الصداق، که این تیکشو بعد باید بحث کنیم، معارض میشه با اون روایاتی که یعنی بحث در مبارات این دعوا پیش میاد که آیا به میزان میشه یا نه. در مبارات روشنه که بیشتر نمیشه، ولی اون چیزی که محل بحث و دعواست که به میزان و به همون اندازه میشه یا نمیشه. اینجا در روایات حضرت میفرمایند که المباراتو یؤخذ منها دون الصداق، تا اینکه ببینیم بعداً این تیکه روایت رو چجوری جمعش بکنیم. ولی از اینجاش بحث خلعه به درد ما میخوره. حضرت میفرمایند والمختلعتو یؤخذ منها ما شاء، هر چی دلش بخواد میگیره، او ما ترازی علیه، اون مقداری که عرض کنم خدمت شما اون چیزی که مرد میخواد و بهش ترازی میکنن، من صداق او اکثر، میخواد صداق باشه، بیشتر از صداق باشه، از او جنس باشه، هم قیمت باشه، روایت میفرمایند ماشاء دیگه، هر جور دلتون بخواد در اونجا میتونید اقدام کنید. میزان معین و مشخصی بیان نفرمودن ائمه علیهم السلام. پس این روایت هم روشن. بحث بعدی که گفتن خلع طلاق بائنه، این اختلاف هم نیست، صحیح محمد مسلم دلالت میکنه. و اما ان الخل طلاق بائن فمما لا خلاف فی، صحیح محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام میفرماید الخلع و المبارات تطلیقتون بائن. خلع و مبارات اولا تطلیقه است، یک طلاقه، دوما طلاقش هم از نحوه طلاق بائنه. حالا اگه دوباره خواست حق رجوع نداره، فهو خاطب من الخطاب، دوباره تشریف میبره، دست گل میگیره، میره خواستگاری. ای که زود ورداره رجوع کنه، زنش ورداره دست بهش بزنه، عرض کنم خدمت شما چادر از سرش ورداره، نخیر اینجوری نیست، خاطب من الخطاب است. او در طلاق معمولیه که در عده هر وقت دوست داشت میتونه به همسرش رجوع کنه. خب حالا اینی که اگر زوج آمد و پولش پس گرفت، مرد هم میتواند پس بگیرد، شاید علل قاعده هم باشه، روایات هم متعدد برش دلالت میکنه، ولی معنا نداره که زن بیاد پول بگی پوی پولی به مرد بده، خودشو خلاص بکنه، بعد چند وقت هم دوباره پول پس بگیره. عبدالله، روایت صحیح عبدالله ابن سنان است عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت در روایت میفرمایند حق رجوع یا عدم رجوع در عقد خلع در دست مرد نیست. میفرمایند که لا رجعت للزوج علی المختلعه ولا علی المبارات، نه زوج حق رجوع داره بر زنی که مختلعه هست، نه بر فرضی که مبارات محقق شده، مگر الا یبدو للمرأه فیرد علیها ما اخذ منها، مگر اینکه برای زن بدع حاصل بشه، نظرش عوض بشه، برگرده آنچه به مرد بخشیده پس بگیره. پس گرفت، حالا مرد دیگه رجع اهل زوج، نه اینکه عقد باطل میشه زن و شوهر میشن، نه، یعنی حق رجوع داره. موثقه بغباغ هم که قبلا خدمتون خوندیم اینم هست که فرمودش که المختلع این رجعت فی شیء من الصلح یقول لارجعن فی بضعک، اگه دوستاش اینم رجوع میکنه. بحث بعدی اینه که گفتیم مبارات همه احکامش با خلع یکیه مگر در سه احکام. اصل اینی که و اما ان المبارات کل خلع فی جمیع الاحکام الا فی الاحکام الثلاثه معروف بین اصحاب، در روایت زراره هم هست، میگه سألت ابا جعفر علیه السلام ان عدت المختلعه کم هیه، عده مختلعه چند وقته؟ حضرت فرمودن عدت المطلقه، همون عده مطلقه ایه، ولتعتد فی بیتها، و عده نگه می‌دارد در بیتش، که اینو بعد توضیح میدم. والمبارعه به منزله المختلعه، اگر گفتیم المبارعه به منزله المختلعه یعنی مبارات به منزله مختلعه است در جمیع احکام طلاق، مثل همه مختلع و مبارات یکیان، المبارعه به منزله المختلعه عموم تنزیل ازش استفاده کردیم، خب یعنی در همه احکام مانند همه. اگه کسی گفت نه اینجا فقط بحث عده است، که ظاهرم همینه، عده مطلقه مثل عده طلاقه، عده مختلعه مثل عده طلاقه، عده مبارعه هم به منزله مختلعه است، یعنی حکمش یکیه، در همین عده رو دارن عرض کنم امام باقر علیه السلام بیان میکنه. خب در اینجا باید بریم به روایات دیگه تمسک کنیم که آقای ایروان اینجا پاراگراف رو حذف کردن. مثلا در یک روایت داریم که حضرت فرمودن لا مبارات الا علی طهر من غیر جماع بشهود، در بعضی از موارد و شرایط نص خاص داریم بگیم آقا از مجموعشون استیاد میشه که تفاوتی با هم دیگه ندارد. روایات متعدده که دیگه آقای ایروانی به بعضیاش اشاره کردن، حالا آقای اینجا دیگه حذف شده تو کتاب شما، نکته ای هم نداره. فقط یه نکته ای برای فهم روایت اینجا باقی مونده، اونم اینه که حضرت فرمودن ولتعتد فی بیتها. این ولتعتد فی بیتها دو تا احتمال درش هست، یکی منظورش اینه که ولتعدد فی بیتها یعنی زن عده نگه داره در هم، چون این اختلافه، زنی رو که مطلقه است خب این باید تو خونه دیگه، اینا رو بیان نکردن اینجا احکامشو، زنی که توی مطلقه است در طلاق رجعی حق نداری زن رو از خونه بیرون بکنی، باید تو همون خونه بمونه تا این ایام عدهش. حالا سوال سره اینه که تو طلاقای بائن هم زن باید عدهش رو تو خونه نگه داره تو خونه شوهرش، یا نه دیگه ول میشه میره خونه خودش، باید بره خونه خودش، از این خونه پاشه تو این مدت عده. این روایت میگه ولتعتد فی بیتها، یه احتمالیه که این روایت مجمله، یک ظاهر اولیش که ولتعتد فی بیتها طلاقش با این پاشه بره تو خونه خودش عده نگه داره، ولی به قرینه آیه و بعضی از روایات دیگه ولتعتد فی بیتها احتمال هم وجود داره که ولتعتد فی بیت زوجها، یک قرینش همین آیه شریفه‌ای که حضرت فرمودن که در مورد طلاق خداوند متعال می‌فرماید که لا تخرجوهن من بیوتهن، که تو آیه میگه از بیوتشون، اینجا مراد از بیوتشون همون بیوت شوهرانیه که درش زندگی می‌کردن. لذا حضرت هم اینجا به قرینه که حکم تو آیه بوده ول تعدد دو فی بیتها، میگن فی بیتها یعنی همون بیوتهن. یکیه. یه صحیحه ابی بصیر هم از امام صادق هست که حضرت فرمودن که عرض کنم خدمت شما، عدت المبارعه و المختلعه و المخیره عدت المطلقه، حالا به این مضمونش کار نداریم، حضرت که مبارعه اینجا از عده مبارعه عده مطلقه است، و یعتدد نفی بیوت ازواجهن، تو روایت تصریح شده که تو همون بیوت همسرانشون عده نگه میدارن، که پس بنابراین این روایت معید این نظریه که در طلاقهای بائن هم زن میتواند توی همون خانه همسرش عده نگه دارد. خب پس والمبارعه تو به منزلت المختلعه، و البته اینجا احتمال داره بگیم لزومی نداره، حقیه دیگه، تو طلاق رجعی خب زن تو خونه شوهر باشه تا جلو چشش باشه، دلش دوباره محبتش جلب بشه، دوباره بیاد با هم باشن، ولی فرضیه که در نه در مبارا زن نمیخواد شوهرشو و مردم حق رجوع نداره، ولی یه حقیه، جا نداری فعلا تا جا پیدا بکنی جای دیگه باشه بخوای بری اونجا، عرض کنم عدت تمام بشه تو این مدت میتوانی چه کار کنی؟ تو همین خونه همسرت بمونی. پس بنابراین این یه نکته که عرض کردیم که عرض کنم اینم توضیح دادم که تمام شد، ولی تعتد فی بیتها ایرم توضیح دادم. اما اینی که آمدیم گفتیم در عقد مبارات کراهت از طرفینیه، این دلیلش چیه؟ اما انهو یعتبر فی المبارات الکراهه من کلت طرفین فهو علا ما فی الحدائقه امرون مقتوعون به فی کلاه من اصحاب. اصلا تفاوت خلع و مبارات همینه دیگه، اینها خیلی وقتا دلیل نمیخواد. البته یمکن استفادته من موثقه سماعه است، سألت عن المبارات کیفه هیه، از امام علیه السلام سماعه سوال میکنه که تو اینجا میگه سألتهو زمین رو آورده و معلوم نکرده کیه، ولی مرحوم شیخ همین روایت رو از سماعه نقل کرده، میگه ان ابی عبدالله و ابو الحسن علیهم السلام. لذا اینجا ظاهرت مرحوم کلینی یا ندیده یا تو کتابای متقدمش افتاده این روایت، میگه سألتو عن المبارات کیفه هیه، فقال حضرت فرمودن یکون للمرأه شیء علی زوجها من المرد. حضرت یه قضیتون فی واقعه رو تصویر کردن، ولی لزومی به این نداره که حضرت میگه یه چیزی، یه پولی از مهر یا نه، مرد یک مبلغی رو داده زن شوهرش مضاربه کنه، یا یک تیکه تلاش پیش شوهرش هست، یه مالی پیش شوهرش داره، یکون للمرأه شیء علی زوجها، بر عهده یا پیش همسرش یه چیزی هست، من مهر یه بخشی از مهرش رو نداده، او من غیره یه پولی براش قرض داده، و یکون قد اعطاها بوعه و یکون قد اعطاها بعضه فیکره کل واحد منهما صاحبه، و یه چیزی دست همسرش هست، عرض کنم همسرش بعضیش برگردونده، یعنی بعضیش پیشش مونده، فیکره کل واحد منهما صاحبه، هر کدام از اینها اوی که دیگر رو دوست نداره، کراهت داره، فتقول المرأه لزوجها، زن به شوهرش میگه ما اخذت منک فهولی، این بخشی که از این حق محرم یا از این پولی که بیشت قرض داشتم بعضیش گرفتم مار خودم، و ما بقیه علیک فهولک، او چیزی هم که دست توی باشه برای تو، و اباره اوک بعد مصالحه میکنم من برم راحت بشم، فیقول الرجل لها، رجلم بهش میگه فان انت رجعت فی شیء مما ترکت فانا احق ببطئك، اگه تو چیزی رو برگشتی منم احق به بوز تویم بتونم برگردم. از مجموع روایت استفاده میشود که اینجا حضرت فرمودن که هر دوتا همدیگر رو کراهت دارن. حالا حضرت دارن ظاهرش اینه که ممکن استفاده کنید پس شرط تشه. ممکنم بگید نه، حضرت دارن یه فرضش رو بیان میکنه. در هر صورت نشون دهنده این فضایی که در روایات آدم میره رجوع میکنه، این سختگیریایی که آقایون دارن تو این سیغه اینجا اینجوری به ایشه، یا حضرت میگن اینجوری، یه بخشی مثال زدن، یعنی اینا هیچ خصوصیتی که حتما نه یه مبلغی رو باید بدیم، میخواد کم باشه زیاد باشه که اضافهش اضافه میکنه. فقط چیز اینجا باقی میمونه که ولا یزر رو ازمارها به طریق الکلینی بعد ما کاند مسنده فی طریق شیخ، مرحوم شیخ میفرمایند علی ابن حسن، که این علی ابن حسن ابن فضاله، عن عثمان ابن عیسی که از ثقات اجلاء، عن سماعت ابن مهران، عن ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن علیه السلام قال روایت رو آوردن. پس لذا بحث اضمارش به وسیله روایت مرحوم شیخ رحمت الله علیه حل می شود. فقط یه نکته ای هست که سند مرحوم شیخ به ابن فضال تو روایتش علی ابن محمد ابن زبیری آمده که این علی ابن محمد ابن زبیری توثیق خاص نداره، ولی آیسه آی ایروانی از اون کسایی که شیخ خط اجازه رو که تا حالا چند بار توضیح دادیم قبول دارد، میگن همین میزان کفایت میکنه که دیگه توضیح نمیخواد، چند بار توضیحشو دادیم. اما انه یعتبر فی المبارات الا تكون الفدیه اکثر من المهر. اینو چجوری درستش کنیم؟ این اختلاف نسبت به اکثر بودنش اختلافی نیز از مجموع روایات هم به دست میاد. او چیزی که محل دعواییه که میشه کل مهر باشه حتما باید کمتر باشه، یه چیزی از مهر باید پیش دست زن بمانه. و انما الخلاف فی اعتبار الا تکون مساویتا له ایزن بل اقل، اختلافیه که لازم اقل باشه یا نه میتواند مساوی باشد. دو تا روایت اینجا داریم معارضه. از این طرف ظاهر صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام میگه المبارات و تقول المرأت و لزوجها لکما علک و ترکنی. مباراتیه که مرد به زنش میگه آنچه بر تو هست مال تو، من رها کن. اینجا ادامه یه روایت، اینجا آیه روایت نوشتن او تجعل لها من قبلها. تو این نسخه هایی هم که این چاپی که به قولشون تصحیح کردن و روایت رو با اعراب هم گذاشتن، من پیدا نکردم، نمیدونم عبارت رو از کجا برداشتن، از کدام نسخه وسایل شیعه عبارت برداشته شده. در این نسخه‌ای که به حساب خودشون تصحیح کردن هم این تصحیح نشده. اینجا داره او تجعل لها من قبلها، عبارت معنا نمیده تجعل لها، یعنی زن قرار بده برای خودش. این عبارت درست نیست. من رجوع کردم در نسخ مختلفی که در کافی هست، در بعضی از نسخ داره یجعل لها، یعنی مرد قرار بدهد من قبلها شیئا، از قبل زن بگه این مبلغ رو تعیین کن. یا از همه بهترش اون نسخه که میگه تجعل له من قبلها شیئا، زن قرار میدهد برای مرد از قبل خودش شیئی را. میگه آقا جان من این مبلغ رو قرار میدم که یه مبلغی رو مثلا 100 میلیون تومان برای تو قرار میدم. در هر صورت تجعله ها من ندیدم نسخش از کجاست، ولی احتمالا اگه هر جا هست نقل داخلا نسخه مغلوطی معنای درستی پیدا نمیکنه. پس المبارات تقول المرأه لزوجها یکی لک ما علیک و ترکنی، هر چی بر عهده تو هر که محرمو بده منو، یا نه اگه گرفته مهر رو، این مال فرضیه که مهر رو نگرفته ظاهرا، یا اگر گرفته تجعل له من قبلها شیئا، یه چیزی رو از قبل خودش قرار میدهد، فیتروکها، میگه از قبل خودم اینو برای تو 100 میلیون بعد میدم، فیتروکها، مد اون رو ترک میکنه، الا این که میگه ان ارتجعت فی شیئن، اگر تو پولی رو برگرد رجوع کردی، این مال رو گرفتی، فانا املک به بزئک، منم بتونم رجوع بکنم و تو همسر من باشی. ولا یحل لزوجها ای یأخذ منها الا المهر فما دونه. این روایت صریحه که اون پولی که میتونه بگیره یا مهر باید باشه یا کمتر از مهر باشه. پس روایت صریحه در این که میتواند مساوی باشه. ولی از اون طرف تو روایت زراره‌ای که قبلا خوندیم، حضرت فرمودن المبارات و یؤخذ منها دون از صداق، اونجا فرمودن که کمتر از صداق باید بگیره، دون از صداق. حالا اینی که حضرت فرمودن که الا المهر فما دونه نص دریه که به میزان مهر میشه گرفت، اوی که میگه که دون از صدا، خب ظاهرش اینه که باید کمتر باشه، مساوی نمیشه. ولی آقای ایروانی میفرماین این نص که مهر میشه گرفت او ظاهره، چون ممکنه میگه مراد از دون از صدا یعنی که بیشتر نگیره، نه اینکه مساوی میتونه بگیر حتما دون باشه، منظور مساوی و مادونه، منظوری که بیشتر نباشه. درست خلاف ظاهره ولی بالاخره قابل معناست. ولی شما نمیتونی بگی الا المهر مهر نمیتونه بگیره، چون نص در مهره. هر وقت بین یک نص و یک ظاهری معارضه شد، دست از ظهور برمی‌داریم، حمله بر معنای خلافش میکنیم. بیم. حضرت وقتی میگن دون یعنی چی؟ دون یعنی این که بیشتر نباشه. اگر کسی گفت نه دون هم ظاهرش این نیست، نص در این که باید حتما کمتر باشه، خب روایت تعارض میشه، تعارض مستقر. باید ببینیم چه کار بکنیم. اون آیه شریفه 400 و آیه شریفه 229 سوره بقره که خداوند متعال فرمودن که الطلاق مرتان فامساكن بالمعروف او تصريح به احسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اون اشکال نداره که برن در اون میزانی که زن فدیه میدهد اون رو بگیرید. خب این که میگه فدیه، آیه که نگفته دون المهر باشه، بالاتر از مهر باشه، نسبت به بیشتر از مهرش روایات همه متفقه، خب آیه رو تخصیص میزنیم، ولی نسبت به میزان مهرش خب به اطلاق آیه تمسک میکنیم، یا به اطلاق آیه تمسک کنیم یا بگیم در تعارض بین دو تا روایت اون روایتی که مخالف قرآن رو میذاریم کنار، فرقی نمیکنه. و ظاهر سعی و ظاهر سعی خب این خوندیم، الا انه قد یقال بکونها معارضه به صحیحه زراره المتقدمه در رقم 13 الداله على اعتبار کونها اقل من مقدار المهر و یمکن الجمع بینهما به حمل الوارد در صحیحه زراره که حضرت فرمودن دون صداق، این را هم کنیم على اعتبار الا تکون از ید من مقدار المهر، هم کنیم که گفتن دون صداق یعنی بیشتر نباشه، نه اینکه حتما کمتر باشه، مساوی نباشه. چرا؟ فان صحیحه ابی بصیر صریحتن فی جواز کونها به مقدارهی، گفت الا المهر فما دونه، پس مهر میتونه بگیره، صریحه. بینما صحیحه زراره ظاهرتن فی اعتبار کونها اقل من، فیعول الظاهر بقرینه صریح طبقا لقاعده العرفیه که کل مجتمع دلیلان متنافیان، هر وقت دو دلیل متنافی یک جا جمع شدن، احدهما صریحن یکیش صریحه، و الاخر ظاهر دیگری ظاهره، اول الظاهر به قرینت صریح، ما باز از ظاهر دست بر می‌داریم به قرینه اون صریح. فاذا تم هذا، اگر این تمام شد و پذیرفتید فلا مشکلته، و الا اگر کسی بیان نپذیرفت گفت او هم صریحه، کانت تعارض مستقر را و یلزم ترجیح و صحیحه ابی بصیر. چرا؟ چون در روایات متعارضین او که مخالف کتابه رو می‌ذاریم کنار، او که موافق اطلاق کتابه رو می‌گیریم، لموافقت مضمون حال قوله تعالی فلا جناح علیه ما فی مفتدد به، که آیه کامل خدمتون خوندم، و علیه فن نتیجه واحده علا کلت تقدیره، این چه جمع عرفی بگیم چه ترجیح بگیم نتیجه یکیه. میمالد آخر یک نکته دیگه باقی مونده، اونم این که لفظ طلاق مبارات رو نمیشود به وسیله لفظ مبارات به تنهایی انجام داد، در خل میشود، میشد، ولی در مبارات نمیشه. پس نمیشه بگی بارعتو که علا کذا، حتما باید قبلش بگی که فانت مطلقه یا فانت طالق، من دون اتباعهی به طلاق فقد دع المحقق الاتفاق الاصحاب علیه. مرحوم محقق میفرماین که این اصحاب تو شرایط میفرماین که این اتفاقیه، و لولا ذالک، اگر اتفاق رو بخواید بذارید کنار، روایت هم ما اتفاق نباشه دلیلی برش نداریم، اطلاقات رو تمسک میکنیم، اطلاقات میفرماید نه دلیلی نداره، و لولا ذالک کان من الوجی الحکم عدم الحاجه الى الاتباع بذالک. صحیحه حمران میگه سألت ابا جعفر یتحدث شن شمعت ابا جعفر، شنیدم که امام صادق داشتن چیزی امام باقر داشتن چیزی میفرمودن، در ضمن کلماتشون فرمودن که المباراتو، زنی که مبارعه هست، یا المبارعتو در واقع اون زن فرق نمیکنه، اون زنی که مبارعه هست و از همسرش طلاق گرفته، اینجا نوشته مبارات ولی توی تحذیب المبارعه داره، اون درسته. المبارعتو، چون المبارات به عقد میگن، المبارعه مثل مختلعه به اون زنی میگن که طلاق مبارات گرفته. المبارعتو تبین من ساعتها، از همون لحظه‌ای که مبارعه محقق شده جدا شده، من غیر طلاق ولا میراث، نه دیگه از هم ارث میبرن بینهما، نه اینکه نیاز به طلاق داره. خب این تصریح دیگه. پس و المناسب تحفظا من مخالفت الاتفاق المحتمل، احتمال میدیم اتفاقی باشه و اجماعی باشه، التنزل عن الفتوى بعدم اعتبار الاتباع بالطلاق الى الاحتياط باعتباره، به روایت تمسک نکنیم و در مقام بگیم احتیاطا لفظ طلاق رو هم بگیم. از اینجا به بعد آقای ابراهیم وارد بحث احکام طلاق میشن. نزدیک به 3 جلسه از مباحث احکام طلاق باقی مونده، ولی تو این کتاب مختصره این 3 جلسه حذف شده که حالا ما بعد این رو انشالله خواهیم خوند و نواراش هم در اختیار دوستانی که میخوان ادامه بدن ابر اساس او قرار میدیم. بعدش آقای ایروانی وارد میشن دو سه تا بحث مطرح میکنن. یکی بحث زهار رو مطرح میکنن که زهار در واقع یه نحوه عقدیه که یه نحوه طلاقیه که به لحاظ شارع به لحاظ لفظی درست نیست. عرب ها رسم دودن که بعد وقتا ناراحت می شدن از لفظ زشتی برای طلاق استفاده می کردن که توهین به همسر و توهین به مادر بوده. درست شد؟ پس بنابراین می گفته انت که زهر امی، تو مثل مادر منی، ارتباط با تو مثل ارتباط مادر منی. این کلام بسیار زشتی بوده و خداوند متعال می خواسته این واژه از بین عرب ها و این تیغه طلاق دادن از بین عرب ها برداشته بشه. لذا گفته هر کسی به این صیغه بیاد طلاق رو انجام بده، همسر ازش جدا میشه، یا باید بره کفاره بده یا واقعا همسرش رو طلاق واقعی بده، که این بحث سر جای خودش. آقای ایرانی در این کتاب مختصر بحث زهار حذف شده. بعد از بحث زهار آقای ایرانی وارد بحث ایلا میشن. ایلا اینه که مرد قسم بخوره بر ترک مواقعه با زوجه دائمش، که این هم باز دوباره گفتن تا یه مدتی صبر میکنه و بعدش دوباره باید کفاره بده، یا باید زنشو طلاق بده یا کفاره بده دوباره با همسرش نزدیکی کنه، کفاره حنس قسم بده یا عرض کنم. حالا دیگه بحثش مفصله. بحث بعدی لعانه. لعان که از اون مواردی که تو شریعت آمده برای که احترام همسر حفظ بشه اینه که مواردی که مرد براش یقینی حاصل میشه که همسرش بهش خیانت کرده، مخصوصا در مواردی که یک بچه‌ای هست که یقین داری بچه ماره اون نیست و زن هم میفرماید نه، پس بنابراین لعان میکنن. این او رو میگه که اگر لعنتی به یک صیغه خاصی میگه لعنت خدا بر من باشه اگه تو راست بگی، او هم میگه که لعنت خدا بر من باشه اگه تو راست بگی یا من کاذب باشم. در هر صورت عرض کنم خدمت شما، کسی که زنش رو متهم به زنا میکنه یا باید لعان کنه از همسر جدا بشه یا حد قضا بخوره. مردم عادی هر کسی رو متهم به زنا کنه حد قضا میخوره یا که بتونه اربعه شهود بیاره اثبات کنه. مرد مخیر، اگه اربعه شهود داره شهود داره بیاره، یا نه اینکه لعان کنه، با لعان جدا میشن و حرمت ابدی میشه و احکام متعددی داره که آقای ایروانی این بحث رو هم تو این کتاب مختصر، البته عرض کردم کتاب مختصر آقای ایروانی همه این مباحث رو داره. ما دو دوره مختصر داریم، یک دوره مختصری که خب جام برای چیز تلخیصش کردن، برای جامعه المصطفی مرکز جهانی علوم اسلامی ترخیصش کردن که بعدن تبدیل به جامعه المصطفی شد. یکی واحد خواهرانه که آمدن حذف کردن که من این کار رو نمیپسندم، ولی فعلا ما هم همین کتاب رو داریم. اوائل در مشکات این کتاب کار نمیشد، ولی الان که دیدم همین ترم متوجه شدم که این کتابی رو آوردن که حذف داره که به نظر من کار خوبی نیست. در هر صورت بعد بحث بعدی رو اینها دارن، یمین و نذر و عهد، که بحث یمین و نذر و عهد رو ما ان شاء الله میخونیم و بحث میکنیم. در ادامه کتاب آقای ایروانی کتاب وصیت دارن که وصیت رو هم اینجا ذکر میکنن. بعد از وصیت آقای ایروانی وارد بحث وقف میشن، چون ایشون وقف رو از ایقاعات میدونن نه از عقود. اینجا حذف شده جعاله که از عقود، اینجا حذف شده شفعه که از عقود، اینجا حذف شده 3 از عقودی هم که اینجا از ایقاعات وقف و جعاله و شفعه، شفعه هم که در واقع حالا اگر بگیم از ایقاعات، اینجا حذف شده و دیگه تو کتاب نیست. پس بحث بعدی ما ان شاء الله میشود کتاب الیمین و النذر و العهد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.